سلام، به ایستگاه چهارم از پادکست ترن خوش اومدید. من روزبه محمدی هستم، صدای من از هلسینکی پایتخت فنلاند میشنوید. از پادکست ترن میخواییم راجع به ایمنی صحبت بکنیم که همیشه یک بحث بسیار مهم و حیاتی برای همه سیستم های حمل و نقلی بوده. مثل همیشه در سکوی اول من ابتدا یک مقدمه در رابطه با ایمنی رو میگم. سینا عبداللهی خلاصه یک کتاب در رابطه با موضوع پادکست رو برای ما تعریف میکنه و فاطمه هم آخرین خبرهای دنیای حمل و نقل رو با ما به اشتراک میذاره. در سکوی دوم مصاحبه میکنیم با مهندس علی زارزاده که یک کارشناس در حوزه ایمنی جاده‌ای هست. با ما همراه باشید. پوپک گلدره، سیروس قایقران، آلبر کامو، پرنسس دایانا و کلی آدم دیگه همه افرادی هستند که توی تصادفات رانندگی کشته شدن. تصادفاتی که هر سال متاسفانه توی کشور ما ایران هم جون هزاران آدم رو میگیره و خیلی های دیگر رو تا آخر عمر درگیر عوارض ناشی از تصادف میکنه. یا مشکلات حقوقی و اجتماعی که برای خانواده های درگیر در تصادف ایجاد میشه و درد روحی که تا همیشه براشون میمونه. اینا موضوعات خیلی مهمی هستن که ایمنی رو از نظر اخلاقی و انسانی برای ما تبدیل به یه موضوع خیلی ویژه میکنن. شاید درست نباشه که به ایمنی به دید اقتصادی نگاه کرد. چون مگه میشه جون آدما رو یا مشکلات روحی که باهاش روبرو میشن رو قیمت گذاشت؟ اما میدونیم که تو مهندسی برای مقایسه و توجیه پروژه ها نیازه که بخش اقتصادی رو هم در نظر بگیریم. حالا اگه بخوایم با دید اقتصادی به این ماجرا نگاه کنیم، متوجه خسارت بزرگی که تصادفات بهمون میزنن میشیم. در سال 1397 پلیس ایران اعلام کرد که اگه بخوایم برای جون هر فرد قیمتی در نظر بگیریم که بشه توی مطالعات ازش استفاده کرد، باید عدد 5 میلیارد تومان به ازای هر فرد در نظر گرفته بشه. چون برای این فرد توسط دولت هزینه شده تا به اون سن رسیده، هزینه درمان، تحصیل و کل هزینه دیگه. یعنی اگر فقط تعداد افرادی که تو سال 1398 به خاطر تصادفات کشته شدن رو که حدود 15,000 نفر هستن در عدد 5 میلیارد تومان ضرب کنیم، در مجموع این عدد میشه 75,000 میلیارد تومان، یعنی نصف بودجه آموزش و پرورش کشور ایران، که این عدد فقط برای کشته های تصادفاته بدون در نظر گرفتن تصادفات جرحی و خسارتی. جدای از این اعداد ارقام، ما برای رشد اقتصادیمون، برای توسعه کشورمون به یک حمل و نقل پایدار نیاز داریم. حمل و نقلی که در اون افراد نگران ایمنی خودشون، خانوادهشون، کالایی که دارن جابجا میکنن و وسیله نقلیهشون نباشن. این باعث میشه که حمل و نقل در خدمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور قرار بگیره. اگه آدم ها قرار باشه نگران ایمنی کالا یا انسان هایی باشن که دارن در سیستم حمل و نقل جابجا میشن، دیگه هیچ وقت سراغ سرمایه گذاری اقتصادی یا استفاده از اون سیستم حمل و نقلی نمیرن. حالا که اهمیت تصادفات تا حدی برام مشخص شد، میتونیم متوجه بشیم که ایمنی یکی از مهمترین بخش های حمل و نقله. هدف برنامه ریزی ایمنی به طور کلی اینه که تلفات و صدمات رو تا جایی ممکن کم کنه و نیازی که برنامه ریزهای حمل و نقل و مهندسین همیشه ایمنی رو به عنوان یک اصل اولیه، اصلی که قبل از شروع هر برنامه ریزی باید در نظر گرفته بشه، به اون توجه کنه. حالا که اهمیت تصادفات تا حدی برامون مشخص شد، میتونیم متوجه بشیم که ایمنی یکی از مهمترین بخش‌های حمل و نقله. هدف برنامه‌ریزی ایمنی به طور کلی اینه که تلفات و صدمات رو تا جای ممکن کم کنه. گفته میشه که برای داشتن یک سیستم حمل و نقل ایمن، ما نیاز داریم که 4 تا ای رو در نظر بگیریم: انجینیرینگ، انفورسمنت، امرجنسی مدیکال سرویس و ادویکیشن. اولیش یعنی مهندسی که دقیقاً مربوط به ما میشه. میگه که مهندسا نقش حیاتی برای پیدا کردن راه حل موضوعات ایمنی دارن. اونا میتونن با جمع‌آوری داده‌های تصادف، آنالیز کردن این داده‌ها، کاربردی کردن روش‌های آنالیز، به اشتراک گذاشتن داده‌ها، تعریف پروژه‌ها، طراحی برای بهبود، انجام مطالعات قبل و بعد، مدیریت پروژه‌های بهبود و کارهای شبیه به این خیلی زیاد در ارتقاء ایمنی سیستم‌های حمل و نقل تاثیرگذار باشن. دومین ای انفورسمنت هست که میشه بهش گفت بخش اجرایی. این بخش که بیشتر بخش قانونی ماجرا رو شامل میشه، میگه بخشایی که تو این حوزه فعالیت میکنن که مثلا تو ایران میشه پلیس راهنمایی رانندگی، وظیفش جمع‌آوری داده‌ها، به اشتراک گذاشتن این داده‌ها با افراد متخصص، اجرای قوانین این حوزه و راه انداختن کمپین‌هایی برای بهتر کردن رفتارهای رانندگی و ایمن کردن بیشتر جاده‌هاست. داده‌هایی که پلیس اینجا جمع می‌کنه معمولاً شامل جزئیات تصادفات میشه که بعداً برای مهندسین و تصمیم‌گیرها بسیار مهم هست. سومینی امرجنسی مدیکال سرویس هست. یعنی بخشایی که بعد از وقوع تصادفات اولین افرادی هستن که وارد صحنه میشن. که میشه بخش اورژانس یا آتش نشانی، پلیس، یدک‌کش و بعضی وقتا نماینده بیمه یا یه نماینده از سازمان‌های مربوط به حمل و نقل. شدت جراحات و مرگ افراد خیلی به زمان رسیدن و مراقبتی که افراد بعد از تصادف میگیرن داره. داده‌هایی که از این بخش هم به دست میاد خیلی مهمه، چون ممکنه مرگی سر صحنه تصادف گزارش نشده باشه، ولی وقتی فرد مراجعه میکنه به بیمارستان شدت جراحات به حدی باشه که منجر به فوت بشه، یا سر صحنه فرد هیچ علائمی از آسیب نداشته باشه اما بعد که میره بیمارستان متوجه خونریزی داخلی میشن. به علاوه حضور به موقع پلیس یا یدک‌کش هم خیلی مهمه. زمانی که تصادفی اتفاق میفته، ماشین‌هایی که از اون جاده رد میشن هنوز متوجه تصادف نشدن و همین موضوع ممکنه باعث تصادف زنجیره‌ای بشه و خسارت‌های خیلی بیشتری رو به بار بیاره. و اما آخرین ای، یا شاید از جهاتی هم مهمترین ای، ادویکیشن یا آموزش هست. حتما میدونیم که توی هر سیستمی آموزش یکی از بخش‌های خیلی مهمه که باعث ارتقا و پیشرفت یک سیستم میشه. در بحث ایمنی هم آموزش بسیار تاثیرگذاره. این آموزش میتونه از طریق معلم‌های مدرسه، از طریق بیمارستان‌ها، از طریق آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی، پلیس و خیلی از بخش‌های دیگه به جامعه انتقال پیدا بکنه. آموزش پروسه مهم ولی زمانبریه. برای همین نیاز داره که یک سرمایه‌گذاری و یک برنامه‌ریزی خیلی خوب برای اون انجام بشه. پس همونطور که متوجه شدیم، حوزه ایمنی بخش خیلی مهمی از حمل و نقله که خیلی هم روش سرمایه‌گذاری شده. تمام شرکت‌های خودروسازی یه بخش رو دارن که تمرکز اونها روی ارتقاء ایمنی محصولات هست. حتما شما هم ویدیوهای مربوط به آزمایش ایمنی خودروها در شرکت‌های خودروسازی رو دیدین. معمولاً یک آدمک که میتونه جنسش از پلاستیک یا پارچه باشه در داخل خودرو قرار میگیره، خودرو با سرعت به سمت یک مانع هدایت میشه و بعد از برخوردی که به وجود میاد، میزان آسیبی که به اون فرد رسیده مورد آزمایش قرار میگیره. این شرکت ها همیشه دنبال نوآوری هم هستن. مثلا سیستم هایی رو نصب میکنن که میتونه از تصادفات جلوگیری بکنه یا عوارض ناشی از تصادفات رو کاهش بده. مثلا سیستم هشدار دنده عقب یا سیستمی که به شما هشدار میده که یک خودرو به شما خیلی نزدیک شده یا شما دارید به یک خودرو خیلی نزدیک میشید. یا تکنولوژی هایی هست که وقتی که احساس میکنه راننده داره به خواب میره، سعی میکنه با ایجاد صدا یا به هر نحو دیگه ای مانع از این بشه که راننده خوابش ببره. متاسفانه شاید تو کشور ما ایران ایمنی خودروهای داخلی خیلی تعریفی نداره. شاید دلیل اونم این باشه که بازار رقابتی برای تولید خودرو در ایران نیست. این امر حتی صدای پلیس ایران رو هم اخیراً در آورده و باعث شده که اونا به صورت آشکار از ایمنی خودروهای داخلی انتقاد بکنن. امیدوارن که خودروسازهای داخلی هم به این فکر باشن که ایمنی خودروهای داخلی رو بیش از پیش ارتقا بدن و جون هزاران آدم رو از خطر مرگ نجات بدن. خب الان وقتشه که خلاصه کتابی رو که در رابطه با ایمنی آماده کردیم بشنویم. این قسمت به جای آریان، سینا عبداللهی عزیز از هیئت تحریریه پادکست ترن خلاصه کتاب رو برای ما تعریف میکنه. سلام سینا، و مشتاق هستیم که خلاصه کتاب رو از تو بشنویم.
سلام روز به و سلام به تمام شنوندگان پادکست ترن. همونجوری که روز به هم گفت، من این اپیزود رو موقتاً به جای آریان حسینزاده عزیز خدمتتون هستم و قرار استش که کتاب طراحی سیستم‌های ایمن راه‌ها از منظر عوامل انسانی، یا به لاتینش Designing Safe Road System: A Human Factors Perspective، رو با همدیگه بررسی بکنیم. نویسنده این کتاب جان تیو وس، ریچارد فاندر هورست و ماریو کویکن هستند. تیو وس 62 سالشه و استاد تمام روانشناسی دانشگاه آمستردام بوده. چون بک‌گراند حمل و نقلی نداره، با گفتن تحصیلاتش خستتون نمی کنم، فقط همینقدر بگم که 12 سال پیش به عضویت آکادمی علوم سلطنتی هلند در اومده و نماینده انجمن روانشناسی شناختی اروپا بوده. تو سال 2016 تیو وس برای شناخت بهتر رفتار انسان‌ها یک مؤسسه‌ای رو هم در آمستردام به این منظور تأسیس کرده که بین متخصصین این حوزه خیلی معروف شده. در حال حاضر تیو وس توی لیسبون به عنوان استاد تدریس داره و پژوهش خودش مشغوله. تیو وس تو سال 95 یک مقاله به اسم راه‌های خود تشریح کننده یا سلف اکسپلینینگ رود رو منتشر کرد. ورودش در واقع مسائل حمل و نقلی از اینجا استارت خورد و اخیراً هم یک مقاله مروری روی همین موضوع که چطور توی 25 سال گذشته از این کانسپت، یعنی سلف اکسپلینینگ رودها، استفاده شده، یک مقاله مروری منتشر کرده. تیو وس با این مقالاتش و همین کتابی که نوشته که قراره تو این اپیزود معرفی بکنیم، در واقع در بررسی عوامل انسانی در ایمنی راه‌ها یک متخصص برجسته است و تو زمینه طراحی راه‌ها به دپارتمان حمل و نقل هلند مشورت میده و خیلی در واقع انتشاراتش مقبول مهندسین حمل و نقل هست. نویسنده دوم این کتاب ریچارد فاندر هورست تحصیل کرده استنفورده. ریچارد بیشتر عملی کار کرده تا آکادمیک، یعنی بیشتر بازار کار رو سعی کرده داشته باشه تا بود آکادمیک حرفش رو. تو سال 2003 در همین راستا شرکت مشاورین بلو هورایزن تکنولوژیز رو تأسیس کرده و تا الان هم تو همین شرکت فعالیت داره. هدف این شرکت هم به گفته خودشون حل مسائل مهم و پیچیده با افزودن هوش انسان به اونهاست. در واقع اونا سعی دارن پلتفرم ها و اپلیکیشن هایی رو ارائه بدن که بتونه راه حل های منطقی مسائل رو در مواجهه با کلان داده ها ارائه بده. راجع به نویسنده سوم، حقیقتش من نتونستم اطلاعاتی رو پیدا بکنم و فقط ما میدونیم که فصل 9 این کتابی که قرار بررسی بکنیم رو ایشون نوشتن. خب فکر کنم دیگه به اندازه کافی راجع به نویسنده ها گفتیم، بریم سر وقت خود این کتاب. این کتاب که تو سال 2012 منتشر شد، توی این 10 سال به عنوان یک هندبوک و یک راهنمای جامع توسط خیلی از دپارتمان های حمل و نقل در سراسر دنیا استفاده شده. این کتاب 12 تا فصل داره که به صورت خلاصه به تک تکشون اشاره میکنم در ادامه. فصل اول این کتاب یک مقدمه بسیار زیبایی داره. اینجوریه که میگه هممون احتمالاً تصادف رو تجربه کردیم یا حداقل تصادفات رو دیدیم. توی تصادفات معمولاً دنبال مقصریم، یا خودمون مقصریم یا طرف مقابل اون مقصره. اما این کتاب این نگاه رو نقد میکنه. درسته که راننده ها اکثرا اشتباه میکنن، اما خب قصدی برای این کار ندارن و این کار عمدی انجام نمیشه. یعنی ما اگر محیطی رو طراحی بکنیم که بتونه این خطاها رو ببینه و با توجه به اونها از بروز خطر جلوگیری بکنه، در واقع این رو به گرده خودمون آوردیم و وظیفه خودمون دونستیم که یک سیستم ایمنی رو به وجود بیاریم و سیستم راه‌های ما تا حد ممکن بخشنده باشه. یعنی وقتی که راننده یک اشتباهی کرد، بلا فاصله اون اشتباه منجر به تصادف نشه. چون میدونیم تصادفات معمولاً حاصل 3 عاملن، یا انسان درشون دخیله، یا محیط، یا خودرو، یا ترکیبی از اینها، یا هر سه. این کتاب در واقع میخواد ببینه که شرایط چطور هستن که باعث میشن در نهایت راننده رو سوق میدن به سمت اینکه اون اشتباه رو بکنه و منجر به تصادف بشه. فصل دوم این کتاب به این میپردازه که قابلیت‌های پردازش مغز انسان حتما باید رو طراحی راه‌ها دیده بشه و روی طراحی خودرو هم اثر بذاره. این فصل در واقع پیشنهاد میکنه که برای رعایت کردن این موارد بهتر از همون مقاله معروف تیوبس که گفتم اصول، در واقع بهش میگن اصول SER، همون سلف اکسپلینینگ رودها. در واقع میگه از اون اصول اگر استفاده بکنیم، از اون ملاحظات اگر استفاده بکنیم، راهی رو میتونیم طراحی بکنیم که این موارد درش دیده شده. فصل سوم میخواد بگه که علاوه بر رفتارهای مشخص، یه سری اتفاقات پیشبینی نشده هم هست که ما باید طراحیمون لحاظ بکنیم. مثلا خرابی چراغ راهنمایی، یا اینکه راننده یک خروجی که مد نظرش رو رد میکنه. تو این موارد هم راه باید اصطلاحاً بخشنده باشه و جوری طراحی بشه که وقتی راننده دچار یک اشتباه شد، اون اشتباه منجر به اشتباهات بعدی نشه و در نهایت منجر به تصادف نشه. تو فصل 4 یک مقدار بحث این کتاب تخصصی تر دنبال میشه. تا اینجا یعنی یک سری پیشنهاداتی رو برای طراحی داد که باید رفتار راننده ها رو در اونها لحاظ کرد. اما خب خود این رفتار هم بسیار پیچیده است و نیاز به بررسی و شناخت بیشتر داره. این فصل در واقع میاد نظریه ها و مدل های رفتاری رانندگان رو مطرح میکنه و اینکه هر کدومشون چه تأثیری بر طراحی راه میتونن داشته باشن. فصل 5 در واقع ادامه این فصل 4 و سعی میکنه به این سوال پاسخ بده که ما چجوری میتونیم راه رو طراحی کنیم که وظایفی که پردازشش در واقع با مغز راننده هست کمتر بشه. در همین راستا فصل 6 و 7 هم به نحوه دریافت، پردازش و عکس العمل نشان دادن رانندگان به علائم راه پرداخته. فصل 8 میگه که افراد به راحتی این تغییرات رو نمیپذیرن. یعنی اگر ما یک سیاستی رو اتخاذ کردیم، یک اصلاحی رو در راهمون انجام دادیم، این رفتار مردم هم در مرور زمان خودشون رو تغییر میدن و اصلاح میکنن تا همسو با این اصلاحات ما بشن. بنابراین در زمینه ایمنی هم ما وقتی یک کاری رو انجام میدیم نباید منتظر تغییر آنی باشیم و در اون ابعادی که اصلا خودمون میخواستیم ممکن خیلی کوچیکتر یا حتی فراتر از اون چیزی که انتظار داشتیم نتیجه بخش باشه. فصل 9 هم اتفاقا با بحث همین مفهوم توضیح میده که ما چطوری با در نظر گرفتن ملاحظات روانشناسی میتونیم احتمال موفقیت این برنامه های اصلاحیمون رو بالاتر ببریم. فصل دهم به این موضوع پرداخته که عوامل خارجی چطور میتونن رفتار راننده ها رو عوض کنن. به عنوان مثال احساسات، خستگی، مصرف نوشیدنی های الکلی و مواردی از این دست، اینا میتونن رفتار راننده رو عوض بکنن. در طراحی ایمن راه‌ها این مثلا باید در نظر گرفته بشه. در واقع یکی از چالش‌های اصلی مهندسین هم همینه که بیان این رفتار فردی یک جامعه رو مورد تحلیل قرار بدن و براش راهکار ارائه بدن. فصل 11 که اسمش ارتباط با راننده هاست، به طرح نظریات روانشناسی مثل نظریه تاثیر اجتماعی روی ارتباط برقرار کردن با استفاده کنندگان راه در واقع بحث می‌کنه. استفاده از ابزارهایی مثل رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی به عنوان در واقع مثال‌هایی از ابزارهای جدیدی که در اختیار تحلیلگران هست پیشنهاد میشه و در واقع مقایسه انجام شده بین هزینه‌هایی که تصادفات در نهایت تحمیل می‌کنند و هزینه‌ای که باید انجام بشه برای اصلاحات و هزینه‌ای که از طریق این رسانه‌های جمعی میتونه در واقع درش صرفه‌جویی بشه. فصل آخر این کتاب هم خلاصه و نتیجه گیری هستش که در واقع جمع‌بندی همین مسائلی که ما مطرح کردیم. خب همونجوری که در ابتدا هم اشاره کردم، این کتاب در واقع یه راهنماه و این توضیحاتی که من خدمتون عرض کردم فقط برای این بود که ببینیم این کتاب روی چه مسائلی بحث کرده و ما تو چه مواردی میتونیم ازش استفاده بکنیم. کتاب مفصلی هستش و 190 صفحه داره. طبیعتاً این مسائلی که ما مطرح کردیم یک خلاصه بسیار بسیار مختصره و اگر علاقه پیدا کردین این کتاب به صورت PDF هم موجوده و میتونید به راحتی مطالعهش بکنید. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از دوست عزیزم سینا عبداللهی برای کتابی که برای ما تعریف کرد. خیلی لذت بردیم و خیلی یاد گرفتیم. حالا وقتشه که بریم سراغ فاطمه ببینیم چه خبرهایی رو از دنیای حمل و نقل آماده کرده که با ما به اشتراک بذاره. سلام فاطمه و منتظر هستیم که خبرهای این سری از تو بشنویم.
خبر اول، موقعیت‌های نزدیک به تصادف. می‌دونیم که خیلی از کارهایی که تو زمینه ایمنی انجام میشه بر اساس داده‌های تصادفه. مثلا اینکه تشخیص بدن کجاها تصادفات بیشتره یا کدوم عامل بیشترین تأثیر رو داشته. این کارا اوایل فقط بر اساس تصادفات فوتی و جرحی انجام می‌شد. بعد کم کم داده‌های خسارتی هم اضافه شد. اما الان یه نوع داده دیگه هم مطرح شده، داده موقعیت‌های نزدیک به تصادف. موقعیت‌های نزدیک به تصادف یعنی شرایطی که خیلی نزدیک بوده دو تا ماشین یا یه ماشین با یه شی یا ماشین با عابر یا دوچرخه سوار تصادف کنه، اما یا با خوششانسی یا با مهارت راننده یا با حواس جمعی عابر و دوچرخه سوار تصادف اتفاق نیفتاده و قضیه خط به خیر شده. حالا چرا این داده‌ها برام مهمن؟ به چند دلیل. یکی اینکه تصادفات با توجه به کل موقعیت‌هایی که افراد در حین رانندگی توش قرار می‌گیرن خیلی خیلی تعدادش کمه و میدونیم که وقتی داده کمه خیلی وقتا تصمیم گیری هامون دقت کافی رو ندارن. برای حل این مشکل کلی مدل های مختلف پیشنهاد داده شده ها، اما اگه بتونیم داده هامون رو بیشتر کنیم خب مطمئنن تصمیم گیریمون هم تصمیم گیری بهتری میشه. دلیل بعدی اهمیت داده های نزدیک به تصادف اینه که هر فرد میزان ریسک پذیری متفاوتی داره. مثلا فرض کنین با دوستاتون میرین شهر بازی. همیشه یکی از که با هیجان تمام وسایل خطرناک و سوار میشه و خیلی از وسایل اونجا برای شبیه شوخیه. اما یه نفر دیگه هست که حتی از نزدیک شدن به ترن هوایی میترسه. این تفاوت ریسک پذیری آدم ها رو نشون میده. حالا چرا اینو گفتم؟ چون پیش میاد که بعضی از آدم ها بعد از تجربه موقعیت نزدیک به تصادف هم ممکنه دیگه هیچ وقت یا خیلی کمتر رغبت داشته باشن که از وسیله استفاده کنن که اونا رو دوباره تو این موقعیت قرار بده. چون میدونن چیزی که یه بار نزدیک بوده اتفاق بیفته میتونه بار بعد واقعا اتفاق بیفته. و این موضوع به خصوص روی استفاده افراد از حمل و نقل فعال تأثیر میذاره. چون اون افراد به شدت آسیب پذیرن. و خب ما هم دنبال اینیم که استفاده افراد از حمل و نقل فعال بیشتر بشه دیگه. تا اینجا فکر کنم یکم متقاعد شدیم که داده های شرایط نزدیک به تصادف داده های پر اهمیتی هن. اما سوال بعدی اینه که خب قراره چجوری به این داده ها دسترسی پیدا کنیم؟ راه های مختلفی هست. یا راهش اینه که با آدمای محلی قدم بزنیم تو خیابونای اطراف و ازشون بپرسیم کجاها شرایط نزدیک به تصادف داشتن. تو پرانتز بگم شاید خنده‌دار به نظر برسه ولی واقعا یکی از راهاشه. راه بعدی اینه که پلیسی که مثلا سر چهار راه وایساده اینا رو یادداشت کنه. و راه بعدیش هم اینه که با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل فیلمای خیابونا انجامش بدیم دیگه، که خب خیلی هم راه راحتی نیست و لازمش اینه که تکنولوژیشو داشته باشیم. اما اگه هم نداشته باشیم همیشه این راه وجود داره که دست محلی‌ها رو بگیریم بریم باشون قدم بزنیم و ازشون بپرسیم کجاها ممکن بوده تصادف کنن که نکردن. خبر دوم کمپین ها. یه چیز جالب در مورد ما آدما اینه که برای اینکه کاری رو انجام بدیم نیازه که هم بخش شناختی هم بخش هیجانی مغزمون با هم کار کنه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما بدونیم مسواک زدن خیلی کار خوبیه ها، اما انجامش نمیدیم. تا وقتی که یه بار دندونمون خیلی درد میگیره مجبور میشیم بریم دندون پزشکی و اونجا هم خیلی بهمون خوش نمیگذره. حالا اینجا ناراحتیه که یعنی بخش هیجانی احتمالاً رومون یه تأثیراتی میذاره و بعد از اون یادمون میمونه که دیگه مسواک بزنیم. حالا این ارتباطش با حمل و نقل چیه؟ اینه که ما میتونیم از این موضوع تو حوزه حمل و نقل هم استفاده کنیم. یعنی میدونیم که آدما میدونن تند رفتن بده ولی بازم تند میرن. یعنی بخش شناختی خوب کار میکنه ها، ولی بخش هیجانی کم میلنگه. پس نیازه بیایم رو بخش هیجانی کار کنیم که یکی از راه‌هاش کمپین ها. مثلا دیدین عروسکایی که میذارن جلوی ماشینو وقتی طرف داره تند میره اینا سرشون هی تون تون تکون میخوره؟ حالا توی مدرسه اومده بودن عروسکای دقیقاً شبیه بچهای مدرسه ساخته بودن و داده بودن به خانواده‌های بچه‌ها که بذارن توی ماشینشون که شاید وقتایی که دارن تند میرن نگاهشون بیفته به بچه‌شون و مسئولانه تر رانندگی کنه. یا مثلا میدونیم رانندگی تو مستی خیلی مشکل به وجود میاره، چون معمولا هم آدمایی رو درگیر میکنه که هیچ خطایی نکردن. طرف داره راه خودش رو میره، یهو یه ماشین که رانندش مسته میزنه بهش. این اتفاق چند وقت پیش واسه یه جوون 22 ساله افتاد و بعد از اون یه کمپین رو افتاد که میاد به آدمایی که میخوان برن کنسرت یه بلیت میفروشه به اسم بلیت یاد بود. بلیتی که قیمتش 22 یوروه و خیلی کمتر از مقدار واقعی قیمت بلیته و 22 یورو هم مشخص از کجا میاد دیگه، از سن همون آدمی که کشته شد. این بلیت به آدم ها یادآوری میکنه نباید وقتی که میزان الکل خونشون از حد مجاز بالاتر رانندگی کنه. یا مثلا یه کمپین دیگه با همکاری اسپاتیفای تو استرالیا رو افتاده که آدم ها وقتی به مدرسه نزدیک میشن آهنگی که داره تو ماشینشون پخش میشه به صورت اسلو موشن میشه و به آدم ها یادآوری میکنه که نیاز سرعتشون رو کم کنن. خبر سوم، چیل، اوریج، اسرتیو. از اونجایی که خودروهای خودران دیگه یه جورای بخش جدای ناپذیر مباحث حمل و نقل شدن، خبر آخر یه خبر کوتاه در مورد اون است. چند وقت قبل تسلا یه نرم افزار جدید برای خودروهاش ارائه کرد که به راننده های خودروهای خودران تسلا اجازه میداد بین سه مدل رانندگی یکی رو انتخاب کنن. چیل، اوریج، اسرتیو. شاید بشه اینجوری ترجمهشون کرد. حالت ریلکس، میانگین و بیمهابا. و فقط به این توجه کنین که assertive با aggressive یعنی تهاجمی فرق میکنه، معنیش یکم مثبت‌تر. این موضوع خیلی بهش توجه نشده بود تا اینکه یه خبرنگار متوجه این موضوع میشه و بعد از اون بود که فشارا روی تسلا زیاد شد، چون خیلی از افراد این حوزه میگفتن تسلا داره افرادو ترغیب میکنه که قوانین رو بشکنه. درسته که قوانین آمریکا تو هر ایالت متفاوته، ولی ماشینای تسلا دقیقاً میدونن کجان و ما داریم در مورد یه صنعت چند تریلیون دلاری حرف میزنیم. البته از اون طرف بعضی از طرفدارای تسلا میگفتن تو مدل رانندگی assertive یا همون بی‌محابا ماشینا فقط قوانینی که اختیاریان رعایت نمیکنن. اما خب محققای این حوزه خیلی با این که حتی قوانین اختیاری رعایت نشن موافق نیستن دیگه.
مرسی فاطمه از خبرهای جذابی که با ما به اشتراک گذاشتی و مرسی از شما که به سکوی اول از ایستگاه چهارم پادکست ترند گوش دادید. اما این پایان ماجرا نیست، ازتون دعوت میکنم تا به سکوی دوم هم گوش کنید، جایی که ما یک گفتگوی شنیدنی داریم با مهندس علی ظاهرزاده در رابطه با ایمنی حمل و نقل جاده‌ای. خیلی ممنون و امید دیدم.